همچنان شنونده برنامه شبارام هستید و ساعت 23:07 است. حالا چون شما این خاصی مشتری بشید، براتون بگم که بنا هستش به امید خدا تا رأس ساعت 12 با هم دیگه گپ بزنیم، بگیم که آخرین باری که درد دل کردین با کی بوده، چیا بهش گفتین، بعدش پشیمون شدی، چرا پشیمون شدین، اصلا اهل درد دل کردن هستید یا نه. اما رسیدیم به بخش مهمون خونمون که دیگه البته صابخونه با ما همراه هستش و عزیز بزرگواری که اجازه میده از دریای بیکران علم و دانشش ما استفاده بکنیم. گاهی هم من یه همزاد پنداری میکنم که پرسشای شما عزیزان رو در حقیقت از این عزیز بزرگوار میپرسم. جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم عزیز، از طرف شما و از طرف خودم بهشون سلام میکنم.
سلام و درود خدمت شما، خدمت همه عزیزانی که تو این پاسی از شب، شب آروم و دوست داشتنی با صدای نازنین شما سپری میکنم.
عزیز این شما زنده باشین. خوبید آقای دکتر؟ سلامتی؟
من عالیم. الهی بهترم میشم.
الهی صد کرور شکر. این که محبت شما هستش. آقای دکتر میخوام از مجالمون حسن استفاده رو داشته باشم. جانتون سلامت باشه. میخوام ببینم اساساً به لحاظ علمی در حقیقت درد دل کردن با دیگران کار درستیه؟
عرضم به خدمت این که کار درستیه یا نه، یه مقدار شاید جنبه اخلاقی بخواد بیشتر پیدا بکنه، ولی که آیا تأثیر دارد یا تأثیر ندارد میتونه بیشتر جنبه علمی بخواد.
خیلی ممنون تأثیر کردید، ممنون از شما.
اسلام میکنم خواهش. بله. لیکن واقعیت همین هستش که تجربه همین رو میمون نشون داده که هنگامی که حتی با یک فردی که متخصص نیست، حتی در مورد یک موضوعی که موضوع واقعی مهم نیست، وقتی بله. درد دل میکنین، مثلا فرق بفهمه شما با عمه جان، با خاله جانتون، با عموتون، حتی با برادرتون،
بله.
مثلا میره در ارتباط با موضوعی متفاوت دیگر، نه در ارتباط با اون موضوع که شما را اذیت کرده، وقتی صحبت میکنین یه احساس این که انگار آخرش خالی شدم، انگار حالم خوب شد،
بله.
یکم سبک شدم. میدونید این درد دل میتونه باعث بشه که مقدار ما اون احساس سبک شدن رو هم داشته باشیم، از نظر میتونه تاثیر مثبت داشته باشه.
بله.
ولی خب اینو هم فراموش نکنیم که اینکه کجا درد دل کنیم، با کی درد دل کنیم، چجوری درد دل بکنیم، که بعضی از مواقع همینا باعث میشه که ما اصطلاحا نقطه ضعف دست دیگران بشیم.
خیلی ممنون. بله.
آره به بعدم یه وقت هم حرفمون دیگه، سر خود را به چشمت هم مگو که میگریه دو سر نگهدار نیست. بعضی از مواقع میبینیم که سر ما دیگه سر نیست، همه جا باز شد، گفته شد، یک کلاغ چهار کلاغ شد و خب خدای نکرده شد یک مقدار اعتبارمون، جایگاهمون و مسئله بله. از دست و بردیر سوار بره.
بله بله. عرضم به حضور شما که حالا داشتم، البته پرسش بعدی میخواستم از شما این باشه که اساساً پیش چه کسی درد دل کنیم و اینا، که آدم آگاهی باشه. خودم فکر کردم، البته میخوام با شما مشورت کنم، فکر میکنم که البته که بزرگترهایی که آگاه هستن و عاقل هستن و دانا هستن میتونن در حقیقت گوش شنوایی داشته باشن، اما در جهان امروز در حقیقت روانکاف ها و روانشناس ها هم جای امنی باید باشن. درست آقای دکتر؟
بله، در حقیقت روانشناس ها و روانکاف و مشاورها هستن که واقعا جای امنی هستن، قسم خورده هستن، اطلاعات رو به کسی ندن، راز نگهدار باشن، و در این حال اصلا یه دلیلی هم وجود نداره، چون با شما به قول معروف توی زمینه قرار نیست در اقتصادی و از در مسائل اجتماعی و موارد از دست شراکتی داشته باشن که احیانا بخواد مثلا سر شما بازگو بشه و مسائل از دست جدا از اون قسمنامه ها و مسائل از دست. میبینیم که خب واقعا دلیلی هم وجود نداره که اطلاعات شما بخواد جایی فاش بشه. ولی اون کسی که حتی ما میگیم بزرگتره، آره میتونه بزرگتر باشه، عاقل‌تر باشه، داناتر باشه، با تجربه در باشه، ولی لزوماً دلسوز نباشه. چه بسیار مواردی که فرد با یک نفری که خیلی عاقل، خیلی هرزن به خدمت با تجربه است، صاحب دانشه، ولی رقیب شغلیش محسوب میشه و شاید باش بره صحبت بکنه، حرف بزنه، اتفاقا خدای نکرده میبینه که از همون زاویه هم ضربه خورد. بگم که خب حالا پدر و مادر و مواردی از این دست و همیشه دلسوز ما هستن، ولی بعضی از مواقع همون دلسوزی هم میگیم دوستی خاله خرسه.
بله بله. احتمال
داره که یه جایی اون درد دل ما رو تایید بکنن که جای تایید نیست، شاید جایی بخوان مثلا همونجا به ما یک درسی بدن که درس عبرت باشه.
درسته.
ما اصلا نیومدیم درس بگیریم، ما فقط باید به قول بارمون رو زمین بگذاریم. و خب یه نکته دیگه هم هست خدمتتون، بعضی از مواقع این عزیزان شاید واقعا خودشون دیگه خستن، شاید توانمندیشون یه جوری افول رفته، اگه بیان بعضی از دردهای ما رو بشنن شاید خود نکرده سینهشون گنجایش نداشته باشه.
متوجه هستم.
یه بار اضافی روی ارزم خدمت پدر یا مادر پیری که حالا سال دون سال تجربه های متفاوت رو داشته شاید تحمل نداشته باشه.
بله.
خب این میتونه یک لطمه جبران‌ناپذیر رو خود نگه به وجود بیاره.
آی دکتر، نوجوانی سن عجیبی هستش، معمولا برای همه ما پیش اومده، در گاهی از زندگیمون احساس میکنیم که مثلا همکلاسیمون، دوستمون، بچه محلمون میتونه مشاور بهتری یا شنونده بهتری برای ما باشه.
بله.
و خیلی وقتا نوجوانا به جای که در حقیقت با بزرگترشون مشورت کنن، چون در سنی نیستن، البته در کشور خودمون دارم صحبت میکنم، این بحث روانشناسی اینو شاید حتی برای خود من هم که دارم این حرفو میزنم همچنان در بعضی از موارد یه گاردی نسبت بهش داشته باشم تا یه جایی، یعنی مثلا میگم بذار 70% اتفاق بیفته، بعد 70% مثل بیماری که میگه حالا فعلا که این درد زیاد اذیتم نمیکنه باهاش دارم راه میرم، دیگه به اوج برسه بعدن باید مراجعه کنیم. میخوام در مورد نوجوانام از شما سوال بکنم ببینم احتمالاً در حقیقت چه راهنمایی میتونیم براشون داشته باشیم، آیا همسن و سالان خودشون میتونن مشاور خوبی براشون باشن یا نه یه مقدار تنزلش بدم میتونن شنونده خوبی براشون باشن؟
خدمت وارد هستم که اون شنونده خوب بودن صرفا شنونده بودن نیست، آدم دیگه میفهمه شنونده خوبه.
بله.
شنونده خوب بایستی که با جان و دل گوش بکنه، ولی در این حال یک جایی که خب مثلا فهمید ایرادهایی وجود داره رو شاید نه با حرکت سر، نه با کلام، نه با اشاره تایید نکنه.
بله.
میخواد که یک راهکار رو در نهایت فرد به دست بیاره. متاسفانه ما میبینیم که در دوران نوجوانی این اتفاق نمیفته، این افراد برای که اصطلاحاً هوای همدیگه رو داشته باشن، یه جوری با همدیگه دوست باشن، طرد نشن،
درسته،
مواردی از این دست، همیشه تایید میکنن همدیگه رو و بعدم بخوان که یک گروهی داشته باشن، تعلق به گروه خاص.
حالا
این گروه میتونه مثلا فرد هم یک گروه ورزشی باشه، میتونه یک گروه فرد فهمید که مثلا کتابخونه ای باشه، میتونه یک خدای نگه گروه بزهکار باشه. اینها در هر صورت سعی میکنن نرم های اون گروه رو رعایت کنن. حالا خدای نکرده که دوستان خوبی انتخاب نشده باشن، اصطلاحاً دوستان ناباق باشن، اون وقت شما کار خوبی هم انجام میدی، اون آدمات اون گروه شما رو تایید نمیکنن.
درسته.
مثلا اگه مثلا فرض کنیم سیگار مصرف بکنی، شاید تو بگن که باری که الله تو برای خودت مثلا مردی هم شدی و این رفتار غلط رو تایید میکنن. و همینطور واقعا ما از نوجوان ها مخصوصا این خواهش داریم که میگیم نصیحت گوش کن جانا، که جان خوشتر دارند جوانان خردمند پند پیر دانا را. یعنی حتما باید با اون فردی که به قول معروف دیگه موهاش تو آسیاب سفید نشده
بلی.
و دانا هم هست در این حال از او بیشتر نصیحت بگیرن، ولی معمولا این اتفاق هم کمتر میفته. چرا؟ چون ما بزرگترها بلد نیستیم ارتباط برقرار کنیم.
بله بله.
متاسفانه ما بزرگترها نمیتونیم اونطوری که باید شاید با یک فرد نوجوان ارتباط برقرار کنیم، اونم دلایل مختلف داره. مثلا اون آرزوهایی که خودمون داشتیم، اون چیزایی که از ما میخواستند رو ببینیم که از فرزندانمون میخواییم. من همیشه میگم که حالا اتوان فردا هم یه لایو اینستاگرامی داریم اگه دوستش دارم که نوجوانی هست.
بله چرا دادی؟
آره
حتما. بله
زنده باشه. همیشه این رو مطرح میکنیم، میگم که انگامی که من دارم، من نوعی دارم با یک نوجوان صحبت میکنم، اونجا من هستم. نوجوان هست.
بله.
و من در دوران نوجوانیم هستم، یعنی همیشه خودم که در دوران نوجوانی چگونه بودم رو میارم اینجا. آره اون زمان ما اینجوری نبود، اینجوری.
آره
میدونی این پروسه میشه یک شکافی به وجود بیاد. همین جوریش بین من و او یک فردی وجود داره، مثلا به عنوان پدر، به عنوان عمو، که میگه اینا مثلا من رو درک نمیکنن. حالا من میرم تو دوران نوجوانی خودم که بعضیش هم ساختم، بعضیش هم واقعی. آره من همسن شما بودم، این کارا رو میکردم. اگه بزرگترم بپرسی میگن نه بابا گفتی برو نوم بخیر نمیرد بخیر.
آره متوجه
داشتیم که اینجوری باشه و اینا رو اینجوری منتقل میکنیم. این پاسروش رو
حالا آقای دکتر خیلی وقتا این کارنامه های پدرای عزیز
از دیر فرش در میزنم.
آره نمرات 20 شون رو دفعه میبینی خیلی کمتر شد.
نه خب 20 بوده واقعا، نه 20 بوده معدل، ولی ضریب دور رو نگفته بودم.
الهی زنده باشین. آقای دکتر یه سوالم برای خود من هستش.
اتفاقا
عزیزی شما خیلی وقت ها تعارف رو بذاریم کنار، در حقیقت ما شنوندگان خوبی برای همدیگه نیستیم. مثلا یه نفر میاد درد دل کنه، اتفاقا یه پیامکی هم داشتم بنده خدا، یا یه تماسی هم بودش، میگفتش آقا من رفتم درد دل بکنم، انقدر واسم درد دل کردم درد خودم یادم رفتش. آره به خدا. حالا خیلی وقتا این اتفاق میفته، دیگه آدم در حقیقت مستحصل میشه، ناامید میشه، میگه آقا کسی نیستش که درد دل منو گوش بکنه. از این طرفم این قصه، این درده تو دل طرف مونده، اونجا باید چیکار بکنه؟ به لحاظ علمی باید چیکار بکنه؟
اتفاقی فرمایش شما فرمودید بردر اتفاق میفته.
بله،
من دیدم وقتی کسی به قول فرمایش شما درده جو مثلا میکنه، طرف مقابل تا بهش ثابت نکنه که من از تو بدبخترم ول نمیکنه.
آخ آخ آخ، آره کورس بدبختی.
گفتش که من مثلا فرمود که دیگه دوچار این بیماری شدم، بعد اون گفت اصلا من مردم، اصلا تو برای مردم واقعا کسانی که حرفه‌ای
بله
در دیگر رو گوش نمی کنن، فکر میکنن که باید کوچیک نشون بدن. بله. در حالی که اتفاق معذری میگه نه، این مسئله که او داره بازگو میکنه برای این آدم مسئله است، شاید برای من مسئله نیست، شاید برای شما مسئله نیست، ولی برای او مسئله است. مثل این بروه، مثلا یک بچه کوچیکه، و این مثال خدمتون عرض بکنم، یک بچه کوچیکی رو که شما آوردن که مثلا اول دبستان، بعد این خیلی تو هم رفته بود، خیلی ناراحت بود، من برای اینکه بتونم باهاش ارتباط بگیرم گفتم خب مثلا دفتر نقاشی تو رو بتونم ببینم. اما بعد خیلی با حالتی ترس و استراب این دفتر نقاشی رو بود.
بله.
من برای خیلی عجیب بود وقتی برام می‌زدم، نه خب نقاشیش قشنگه، وقتی برام می‌زدم دیدم که دوست برگاش کنده شده. از این بر میکنی، از این بر معلوم میشه.
آره. آره.
بعد گفتم که این برگا چرا کنده شده؟ بعد یه گریهش گرفت. گفتم عجب سوالی پرسیدم. گفتم آره چی شده؟ بعد گفتش که آره معلم اون رو کند.
ای بابا.
گفتم چرا؟ آره گفتش که یه مثلا خطت خوب نبوده.
بله.
مثلا بعد زد یه گریه، گفت من به خاطر اون زحمت کشیده بودم.
آره.
چرا مثلا این رو؟ این براش مسئله بود، خیلی مهم بود. بعدا ما اصلا فهمیدیم که این بچه چپ دسته. راست دست میشه، معلم از این بر بهش تکلیف میده، خب این دست خودش حایل خودش میشده، به زور میگفته مثلا بعد خودکارو مداد و
دست راست بگیری. آره.
این باید میشد برخط بشه. من یه نامی برای معلمش نوشتم، شهر مابقه رو گفتم، بعد از گفتم که تو اصلا دلسوزی این کار کردی،
بله
تأثیراتش باید استراب و ناخون جویدن و شبجاری بچه شده بود. وقت نه اقیق میخوام اینو بگم، شاید الان برای من و شما حالا یه برقه رو پاره کرده، مهم نیست که بابا پاشو بلش،
بله بله
تکرارو نکن، ولی برای او خیلی مهمه. به همین ترتیب وقتی میاد مثلا در دوره فرض کودکی بزرگتر، چهار مثلا سه شرخش رو ازش بدوزن یا مثلا بردارن سوار بشن، خیلی ناراحت میشه. خب این گفت که مثلا ماشین من به شما رو کسی برداشته، برای او حکم ماشینش رو داره.
بله.
همون وقتی الان شما میتونید نگران باشید که الان مثلا به عنوان مثال ماشینتون تو درب شمال تو پارکینگ پارک هست، امن هست جاش؟
بله.
امن نیست و میتونید دلخوره و دلشوره داشته باشید. اون بچه میتونه دلشوره داشته، یعنی من دو چرخمو گذاشتم مثلا فرض کن گوشه حیات، بعد نرم درسته، شاید برای من و شما مهمه دو چرخ بچه هر
میاد. بله.
خب نمیدونم خدمتتون، هر کسی مشکلش برای خودش.
بله.
مشکله
بله.
یه جوری نگاه کنیم که کم ارزش تلقی نکنه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. آره دوچرخه هم که گفتین دیگه داغ دلمونو، آره کباب کردین، تازه کردین داغ دلمونو. آی دکتر خدمتتون عرض کنم که ایشالله پولامونو جمع میکنیم، دوتای علیرضا هم میشه سه نفر، یه دوچرخه میخریم، دو روز زر میون با خیال راحت. دکتر جان من خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم، عزیزید از دریای دانش شما هم استفاده کردیم و ممنونم که با ما همراه هستید همیشه. اگر صحبتی نیستش من اجازه خدافظی میخوام.
باعث افتخاره. فقط خواستم یک نکته رو بگم که بعضا تو بحث‌های روانشناسی مشاوره هم احتمال داره که بعضیا این ذهنیت داشته باشن بابا میگن پیش روانشناس فقط درد دل میکنیم، کاری نمیکنه.
آره.
در حالی واقعا اینگونه نیست. ما البته از اون فرآیند کاتارسیس یا پالایش روانی که با تخلیه حالتهای هیجانی توی درد دل اتفاق میفته استفاده میکنیم، ولی در لابلای کلمه ها، جمله ها، عکس‌العمل ها، اشاره ها، حتی شاید یه عرق رو پیشونیش میشه،
مردمه
که چشمش گشاد و تنگ میشه، هیچ کنون بدون نباید از دست یک روانشناس در بره، همه رو ثبت میکنیم که او در این نقطه، در این نکته، در این محل، در این کلام استرس داشت،
درود بر شما،
و بر اساس اون وقت میایم تحلیل همون رو انجام میدیم تا اجازه بدیم کمک.
خیلی خیلی ممنونم، محبت کردین، ان شاءالله همیشه سلامت باشین دکتر جان و در پناه مهر خدا باشید.
متشکرم، شبتون بخیر. خدا
عزیزید، عمرتون بخیر، خدا نگهدارتون.
یه شب که آرزوهامو تو گوشت گفتم آهسته، زمان برگشت و من این بار دل بستم چشم بسته. یه شب که درد تنهایی به دنبال دلم میگرد، منو بردی به دیدار روزای بی برگشت. کجان اون آرزوهایی که تو چشمای هم دیدی، چشامونو رو هم بستی آهسته دل بریدی. کجان اون آرزوهای گریزون از فراموشی، باید روشن بشن با عشق شبهای خاموشی. تو چشمای هم دیدی، چشامونو رو هم بستی آهسته دل بریدی. کجان اون آرزوهای گریزون از فراموشی، باید روشن بشن با عشق شبهای خاموشی.
بله، ما یه همچین همکارایی داریم، نیما رئیسیه دیگه، صداش هم قشنگه، هم گوینده خوبیه، هم بازیگر خوبیه، هم خواننده خوبیه، هم رفیق خوبیه. نیما جون به سلام میکنم. علیرضا چی میخوای بگی؟ خب عرضم به حضور شما که ترانه قبلی هم که براتون پخش شد خیلی از شنونده ها پیام دادن که اسمشون چی بوده. آقای شروین هاشمپور حاجیپور، آقای شروین حاجیپور اسم ترانه‌شم شاید بهشت بود. اینم تقدیم به شما. اما تا رأس ساعت 12 می‌خوایم تون تون پیامک‌های شما رو بخونیم که شما برامو بگید که درد دل کردین، آخرین باری که درد دل کردین کی بوده، چی گفتین، بعد پشیمون شدید، اگه پشیمون شدید چرا پشیمون، اصلا اهل درد دل هستین یا نه. علیرضا درد دل کن با من. آره، خب آقای نعمت عبدالملکی 50 ساله نوشته بابای نگین و نیما عبدالملکی از شهر قدس. حالا روی نگین و نیما هم از قول ما ببوسید. آقا نعمت گفتم فقط اینو بگم که اینقدر زخم خوردم به خاطر درد و دل کردن با موجودات زنده که حد و اندازه نداره و الان چند ساله که فقط با سنگ قبر پدر مرحومم درد دل میکنم. سنگ قبری که از سال 76 دیواری شد بین من و پدرم. شبتون رویایی، عمرتون رویایی باشه آقا نعمت، روح پدرتونم شاد باشه و انشالله که دلتون بی قصه. آقای محمد احسانی از جوادیه تهران گفتن که 30 سالمه، قهرمان کشور هستم در رشته جودو، هم لیسانس حسابداری هم دارم اما با موتور کار میکنم، مجردم و نمیدونم با کی درد دل کنم. درود به معرفت شما، من به احترام این همه عزم و اراده شما واقعا میستم، سر تعظیم فرود میارم. انشالله که کلی اتفاق خوب براتون میفته، شغل خوب و همسر خوب و آینده خوبم نصیب و قسمتتون میشه. آقای سعید حکمت گفتن من با درد دل کردن مشکلی ندارم، آدم سبک میشه اما اگر طرف مقابل جنبشو داشته باشه بیشتر میشه روش حساب کرد و یا نه اگه سوء استفاده کنه از زندگیم حذفش میکنم. آفرین، بهترین کار میکنید. آقای علی باقری گفتن درد دل کردن برای اکثر مواقع خوب نیسته، چون فرصت قضاوت به بقیه در مورد خودمون میدیم و باعث میشیم که همیشه با اون طرف در حقیقت موضع ضعف داشته باشیم. اینم یه دیدگاهیه. بعد آقا مهدی گفتن آخرین باری که با مادرم درد دل کردم کلی آروم شدم، آرامش گرفتم، فقط آبجیام و خالم هم در جریان قرار گرفتن. بله، دست شما درد نکنه. نوشتن سلام به پیمان جان، آقا خیلی مخلصین. آقا حبیب عزیز شنونده همیشگی رادیو نمایش از تهران گفتن که هر کدوم یک بار حداقل این اشتباه کردیم ولی من سال هاست که درد دل نکردم، کوهی از دردم. آقا خدا نکنه، خدا نکنه، ایشالله دلتون خالی از درد باشه. گفتن درد دل فقط با یه مشاور متخصص مفیده. این پیامم آقای پیام مؤمنی دادند. بعد گفتن سلام آقای شیخی، آقا سلام به رو ماهتون. گفتم من چند سال پیش با یکی از دوستام درد دل کردم ولی چند وقت بعد غیر از حافظ شیرازی، منظورشون خواجه حافظ شیرازیه، درد دل منو همه میدونستن. خسته نباشن. عباس آقا تاجیک از شهریار شهرک خلج آباد، لاله خلج آباد، این پیامو دادن. عباس آقا خیلی مخلصیم، ممنون که همیشه ما رو میشنوید. گفتن که سلام استاد شیخی، آقا تو رو خدا ما شایردیم به خدا، اما پیمان صدا کنی کافیه. گفتن جهانگیری هستم، سازنده ساز از اردبیل، یاشاسون. بله. گفتن ببخشید اسم شما رو اشتباهی فهمیدم، مالا دیگه من گفتم دیگه من پیمانم. گفتن که میخواستم عرض کنم که وقتی دوروبرت پر از دوست نادان شد یعنی اینکه خدا نفرینت کرده. من و پسرم خیلی دوست داریم شما و همکارانتون رو. درود بر شما. به آقازاده‌ام خیلی سلام برسونید. ما هم شما عزیزان رو خیلی دوست داریم، چون شما هستین که برنامه شبارام و شبکه رادیو نمایش و کلن رادیو هست. خب آقای مهران احمد از اهواز، چه جالب اسم هنری دارن، مهران احمد، به به. گفتن درود بر شما، شبتون خوش، عمرتون خوش باشه. گفتن دوستی دارم از اول ابتدایی تا سوم راهنمایی همکلاسی بودیم، روی یه نیمکت هم میشستیم، الان 25 سال من ندیدمش، الان چند روزی که دائم تو فکرمه، امیدوارم حالش خوب باشه. بعد اینم درد دل امشب منه، علی حربی هم دوست ایشون هستش. علی آقا تو رو خدا بگردید دیگه، این آقا مهران احمد رو دیگه، اسمش هم همچین هنریه، هنرمندانه از اهوازم که همه خونگرم، خیلی زود میتونید پیداشون کنید. خب گفتن سلام به همه شبارامی ها، آقای مهدی حاتمی از تهران این پیامو دادن. گفتم من دیروز ستون خونم یعنی پدرم رو به خاک سپردم. آقا پیمان، دیروز بدترین روز زندگیم بود، ولی جا داره از زحمات کادر درمان بیمارستان امام حسین، مخصوصا حراست بیمارستان که در هر زمانی که میرفتیم با ما همکاری میکردن، تشکر و قدردانی کنم. روح پدرتون شاد باشه انشالله. آقا سیروس از ایلام گفتن سلام و شبتون بخیر، عمرتون بخیر. گفتن که بنده میخواستم بگم که شما هم سنگ صبور علیرضا باشید، آخه گناه داره. با تشکر از برنامه خوبیتون. چشم آقا، ما سنگ صبور و اصلا مخلص علیرضا هم هستیم. خب نوشتن درد دل فقط با حضرت حق، خداوند مهربان بیمنت، شبتون آرام. ارادتمند بهاری از مشهد مقدس، درود بر شما. جان کلامو گفتی، قربونت برم. گاهی آدم با خودش درد دل میکنه، میگیم چجوری؟ با نوشتن. نوشتن خودش یه جور درد دل کردنه، خیلی هم صادقانه است. بعضیا تو ذهنشون با یکی حرف میزنن. اینو که گفتم یاد شخصیت اصلی فیلم رگ خواب، کار آقای حمید نعمت الله افتادم، با بازی درخشان خانم لیلا حاتمی. توی این فیلم شخصیت اصلی داره با پدرش در ذهنش حرف میزنه و یه سکانسی هم داره که با گربه داره درد دل میکنه، خیلی تاثیرگذاره. نمیدونم این فیلمو دیدید یا نه، ولی الان بیاید یه بخشی از این فیلم رو با هم بشنوید.
کلا میدونین چه چیزی تو این پروسه از همه چی مهمتره؟
نه دقیقا.
شما، آرامش شما از همه چی مهمتره.
آرامش من در تمام عمرم چنین ترکیبی رو از کسی نشنیده بودم. اما پدر، یه بار از این کلمه استفاده کردی موقع ازدواجم، گفتی با این آدم روی آرامش رو نمیبینی. درست میگفتی مثل همیشه، اما من میخواستم خانواده داشته باشم، نمیخواستم از طلاقم با خبر باشی. همه چیز به همون شکل که زدی پیش رفت.
شکست عهد ما، بیا فریاد آزاد پرواز در باد، در باد.
برای من صبحانه آماده کرد، شاید اشتباه گرفته، مثل ما نویشه های فیلم ها که براشون صبح نشنو میارن تو تخت. به هر حال شبیه واقعیت نیست، مثل رویاست.
به بچه میزی، چه رنگ و روی، چه کردی، چه خرجی کردی، اینا رو خریدی؟
بله، حقوق یه مار دادی با سیناره.
غذا هم که پخته. باقالی پلو درست کردی؟ من که نمیتونم امشب اینجا بمونم. چی کار کردی؟ چرا اینجوری کردی؟ این از پرتمیز و همه چی؟ مینا، نکنه من گفتم که مهمون داره میاد؟ فکر کردی ما